بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه چهلم تحدید مفاد براعت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شاید تا اینجا اثبات کردن که وظیفه عملیه ما در مقام براعته، ولی در جریان براعت مشهور قائل بودن که براعت مشروط به فحصه، یعنی در حدود جریان براعت محل بحثه. آقای صدر می‌فرمایند که اصل براعت مشهور به فحصه و اینقدر باید فحص کنید تا ناامید بشی از اینکه یک دلیلی رو پیدا بکنی. پس بنابراین به صرف اینکه در مقام شکی حاصل شد مجرای دلیل براعت نیست. کسی ممکنه بگه که آقا ما به ادله براعت که نگاه میکنیم اطلاق داره رفعا امتی ما لا یعلمون، چه فحص بکنید چه فحص نکنید، چرا شما همچی تذییر رو در دلیل براعت قائل شدید؟ میگن چند دلیل وجود داره که دست از اطلاق برداریم. اولا بعضی از خود ادله براعت اون مسئولیت و عقابی و سرزنشی رو که ثابت میکردن در مقام، این در وضعی بود، در فضی بود که بیان در معرض وصول برای شما نباشه. اگر بیان در معرض وصول باشه، اینجا غایت دلیل براعت قرار داده بودن. مثل چی؟ مثل این که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. رسول یعنی چی؟ رسول یعنی این که وظیفه رسول این نیستش که بیاد نسبت به تک افراد حکم رو برسونه. وظیفه رسول یه که در معرض وصول قرار بده حکم رو، یعنی بیاد جعل الهی رو از بالا بگیره و در اختیار مردم قرار بده. پس در معرض رسول بودن تکلیف، این که ممکنه در کتاب‌های روایی ما از حضرت رسول و ائمه علیهم السلام روایت نقل شده باشه، این خودش رسول رو برای ما تمام میکنه و غایت دلیل براعت وجود داره. ولی اگر رفتیم و فحص کردیم و چیزی پیدا نکردیم، اونجا صد میکنه که دیگه رسولی در مقام وجود نداره. بعد عن ثبت ان الوظیفه العمليه الثانويه هي اصاله البراعه براعه نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده. حالا که ثابت شد وظیفه عملیه ثانویه براعته، باید از مفاد این اصل و تحدید حدودش بحث کنیم. و ذلك في عده نقاط. الاول البراعه مشروطه بالفحص. النقطه الاولى في ان هذا الاصل مشروط بالفحص والياس عن الظفر بدليل. باید دلیلی وجود نداشته باشد، مایوس بشیم از دست پیدا کردن به دلیلی. فلا يجوز اجراء البراعه لمجرد الشک في التكليف. صرف اینکه شک در تکلیف داریم مجرای براعت نیست. بدون فحص في مظان وجوده من الادله، بدون اینکه بریم در مظان وجودش، نمیخواد تمام کتابای روایی رو نگاه کنی، نه، همون ابوابی که مربوط به این بحثیه که الان داری حکم میتره بخوای بدی، اگه میخوای براعت جاری کنی باید ابوابی که در مورد میتره هست نگاه کنی. مرحوم صاحب وسالم که همه رو آورده و بعد مثلا میگه وسیعتی ما یدل علی ذلک، یا مثلا گذشت که یه چیزایی رو در این مورد گفتی. پس رجوع میکنه آدم به مظانش، ابوابش رو پیدا میکنه، اگر نشد مجرای براعته. و قد یترا فی باد الامر، ابتداعا به نظر میرسه که ان فی ادله البراعت الشرعیه اطلاقا حتی لحالت ما قبل الفحص، یه اطلاق وجود داره که موارد قبل از فحص رو هم شامل میشه، مثل اطلاق رفع ما لا یعلمون. فان عدم العلم صادق قبل الفحص، ایضا قبل از فحص هم عدم علم صادقه. ولکن هذا الاطلاق یجب رفع الید عنه، ولی دست از اطلاق برمیداریم و تخصیصش میزنیم به حالاتی که عرض کنم حتما باید بعد از فحص باشه. و ذالک للامور التالیه، چند وجه رو بیان میکنن. اولا ان بعض ادله البراعه تثبت المسئولیه والادانه فی حالت وجود بیان علی التکلیف فی معرض الوصول، باید بیان در معرض وصول باشه، اونجا دیگه سرزنش و عقاب هست. فقط در جایی که چنین بیانی نباشد شما براعت دادی. خب الان نحو با جوری باید در معرض وصول باشه که لو فحص عن تنه المکلف لوصل الی، یعنی اگر فحص میکنی بهش میرسی، اگه چنین بیانی نداری بعد براءت جاری کن. فمثلا الایه الثانیه که ما در آیه ثانیه گفتیم که عرض کنم خدمت شما، آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف نفس الا ما آتاها بود، آیه دوم ما کن نامقدمین حتی نبعث رسول هاست، درست شد؟ در ما کن نامقدمین حتی نبعث رسول ها، رسول وظیفش یه که بیاد در معرض وصول قرار بده. فمثلا الآیه الثانیه اذا تمت دلالتها علی البراءه فهی تدل فی نفس الوقت علی ان البراءه مغیاتون به بعث رسول، حتما باید بعث رسول باشه، غایتش بعث رسوله، یعنی در فرض عدم بعث رسوله که شما میتونی براءت جاری کنی. و بعد حمل رسول علی المثال یثبت ان الغایه هی توفیر البیان علی نحو یتاحل المکلف الوصول الی، بعد حمل رسول به عنوان مثال ثابت می شود که غایت چیه، یعنی بیان به گونه حاضر باشد و در دسترس باشد که مکلف امکان وصول به آن را داشته باشد. کما هو شأن الناس مع الرسول، شأن مردم با رسول هم همین، یعنی در دسترسش باشه. و علیه فیثبت به مفهوم الغایه انما انه متى توفر البیان على هذا النفس خاقل قابه ثابته. میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، پس اذا بعثنا الرسول کننا معذبین، استحقاق قاب ثابته. و من الواضح ان الشاك قبل الفصل يحتمل تحقق الغایه و توفر البیان، کسی که شک داره قبل از اینکه فصل بکنه احتمال تحقق غایت رو میده، توفر بیان رو احتمالش رو میده، فلا بد من الفصل، باید بره فصل کنه. و کذالک ایضا الایه الرابعه ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یبین لهم یعنی در معرض وصولشون باشه، فان البیان لهم جعل غایه للبراءه و هو یستق مع توفیر بیان فی معرض الوصول. اگه توی کتابای روایه ما روایت آمده باشه حرمت و وجوبی رو اعلام بکنه، صد میکنه که آقا یبین لهم برای ما بیان شده، در دسترس ما هست. یکیش. دومیشیه میگن مکلف ان للم، خب مکلف علم اجمالی به وجود تکالیف داره و این علم اجمالی باعث میشه که براءت در جور موارد در اطراف علم اجمالی جاری نشه. ان للمکلف علما اجمالیا به وجود تکالیف فی شبهات الحکمیه کما تقدم، با هذا العلم انما ينحل بفحص که یحرز عددا من التکالیف به صورت تفصیلیه، اینقدر باید بری بگردی که به همون مقدار علم تفصیلی پیدا کنی. و ما لم ينحل تجر البلاء، تا انحلال پیدا نشه براءت جاری نمیشه، فلا بد من الفحص، اذن باید بریم در این هنگام فحص کنیم تا حتما او رو پیدا بکنیم. البته حالا بحثی هم در مقام اینجا هست، اینکه علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، پس به صرف اینکه شک داریم عرض کردم همون علم اجمالی کبیر و صغیره، و الا در تک تک موارد باید فقیه بره چیکار بکنه، اینقدر فحص بکنه تا علم اجمالیش. علم اجمالی کی منحل میشود؟ علم اجمالی منحل میشود به فحص، ولی در انتهای کار، به اینکه در معرض وصول باشه رجوع کردیم در موردی پیدا نکنه، کلی علم اجمالی منحل نمیشود. پس باید یک مبنای دقیق‌تری رو براش بیاری برای جواب، همون که عرض کردیم علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه، پس بنابراین همه مقدار که در همه مجموعه صغیر فرض کردی دیگه کافیه. ثالثاً ان الاخبار الداله علی وجوب تعلم، روایات زیادی داریم، لله الحجت البالغه، میگن حجت بالغه چیه؟ میگن به روایت به عبد میگن چرا عمل نکردی؟ میگه بلد بودم. میگه چرا یاد نگرفتی؟ دیگه دهنش بسته میشه. ان الاخبار الداله علی وجوب تعلم و ان المکلف یوم القیامه لقال له لماذا لم تعمل فاذا قال لم اعلم یقال له لماذا لم تتعلم، مجموعه روایات میگه که آدم باید بره تحصیل علم کنه، به صرف شک نمیتونه براءت جاری بکنه. اینا تعتبر مقیدتا لاطلاق دلیل البراءه، اینا دلیل براءت رو اطلاقش رو تغییر میزنن. و مثبت تتون به ای که ان شک بدون فحص و تعلم ليس عذرا شرعا. این تمام. بحث بعدی اینه که یه نکته مهمی را آیسا اینجا مطرح میکنن، این از اختصاصات یادم نیست آقای مظفری رو بی عنوان مطرح کرده باشه، حالا الان من یادم نیست به فای رجوع بکنم. اونم اینه که برای جریان براءت ما باید شک از تکلیف و شک مکلفون به رو از همدیگه تمیز بدیم. جریان براءت مختص به مواد شک در اصل تکلیفه، ولی اگه یک جای شک در مکلفون به داشتیم، یعنی اصل تکلیف روشن بود و شک در امتثال داشتیم، اینجا دیگه مجرای قاعده اشتغال، چون آقایون اصولیون میگن اشتغال یقینی مستدعیه فراق یقینیه. اگر حکم ثبوتش و تکلیف یقینی بشه، شک در امتثال مکلفون به و انجامش داشته باشیم، در اینجا مجرای قاعده اشتغاله. ابتدا هم به نظر میسه خب تشخیص خیلی راحته در شبهات حکمیه که همیشه شک ما در اصل تکلیف در شبهات حکمیه شک ما همیشه در مکلفون بهه، پس بنابراین نه اینجوری نیست، بعضی پیچیدگی هایی داره. آقای صد چهار قسم اینجا تقسیم میکنن، یکی یکی به خوبی حکمشو بیان میکنن، بحث فنی تیکه تیکه بخونیم خدمتون عرض میکنن. نه 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 مستاقا باید تشخیص بدیم، نه علم اجمالی هم نیست، بازگشتش به شک در چیه علم اجمالی هم نیست خیلی وقتا، ولی بازگشت شک به اصل تکلیف. حالا مثلا شاهای صد میزنن، کسی که یقین داره نماز بهش آمده نمیدونه نمازش خونده یا نخونده، علم اجمالی نداره. علم تفسیری داره که نماز دور به عهده‌اش اومده، شک داره امتثال کرده یا امتثال نکرده، به خاطر شک در امتثالش معالا شک در حکم فعلی داره، نمیدونه الان براش واجبه دوباره یک نماز بخونه یا نه. این مجرای براءته. علم تفصیلی به حکم داره، علم تفصیلی به وجوب نماز جمعه داره و شک بدوی داره که الان شک داره بقائن که آیا امتثال کرده، این حکم فعلی از گردنش برداشته شده یا نشده، این علم اجمالی نیست. النقطه الثانیه فی ان الضابط لجریان اصل البراءه هو شک فی التکلیف لا شک فی المکلف به، توضیح ذلک ان المکلف تارتا یشک فی ثبوت الحکم الشرعی، نمیدونه اصلا وجوبی به عهده‌اش آمده یا نیامده، کما اذا شک فی حرمت شرب توتون یا فی وجوب صلات الخسوف و اخرى یعلم بالحکم الشرعی، میدونه حرمت شرب توتون آمده، نمیدونه وجوب صلات آمده، و یشک فی امتثاله، نمیدونه اگر بخواد این میکه بزنه به وسیله این که به جایی که از دهن سیگار رو فرو ببره بذاره توی سوراخی تو گردنش استفاده کردن از اونجا سیگار بگیشه، این سر به شرب توتون میکنن یا نمیکنن، یا مثل این که نمیدونه نماز رو خون یا نماز رو نخون. پس بنابراین کما اذا علم به ان صلات از دور واجبه و شک فی انها هل اتا بها اولا، فشکل اول او شکی که در عرض کنم ثبوت حکم شرعی باشه، هو مجرای براءه العقلیه و البراءه الشرعیه عند المشهور، مجرای براءه عقلیه است در نزد مشهور و براءه شرعیه هم در نزد مشهور و هم در نزد ما، و هو مجرای براءه شرعیه عندنا، و شک ثانی اونجایی که نه علم به حکم شرعی داره شک در امتثال داره، لا تجزی فی هل براءه العقلیه ولا الشرعیه، نه مجرای براءه عقلیه است نه مجرای براءه شرعیه است. چرا؟ لأن تکلیف فیه معلوم، تکلیف معلومه، و انما شک فی امتثاله و الخروج عن عهدته، شک در اینه که امتثالش لازم هست یا لازم نیست، باید حتما از خروج از عهدش بر بیام یا نیام، فیجری هنا اصل یسمى به اصالت الاشتغال، اینجا معنی اجرا اصالت الاشتغاله. مفاد اصالت الاشتغال چیه؟ میگه کون و تکلیف فی العهده، تکلیف در عهده هست، حتی یحصل الجذب به امتثاله، تا اینکه حاصل بشه که شما یقین کنی که امتثالش کردی. خب حالا فقیه باید چیکار کنه؟ باید بیاد موارد رو با دقت از هم تمیز بده، و علی الفقیه ای میزه به دقت کل حالت من حالات شک التي یفترضها، هر فرض شکی که فرضش میکنه رو باید بررسی کنه، ها و هل انها من الشک فی التکلیف لتجل براءه، از موارد شک در تکلیف تا مجرای براءت باشه، او من الشک فی المکلف به لتجل اصالت الاشتغال، یا مجرای مکلف شک در مکلف به مجرای اصالت الاشتغال، و تمیز به شبهات الحکمیه واضحون، عادتا تو شبهات حکمیه مشکل نداریم، لان شک فی شبهت الحکمیه یکون عادتا فی التکلیف، شک همیشه شک در تکلیف نه در مکلفون به، و اما شبهات الموضوعیه ففیها من کل القسمین، تو شبهات موضوعیه هم شک در تکلیف و هم شک در مکلفون به، و لهذا لابد من تمیز شبهت الموضوعیه به دقتن و تحدید دخول آفی هذا القسم او زاک، باید به دقت بررسی کنیم که جزء این دسته یا جزء اون دسته. ابتدا هم به نظر میرسه که بگن آقا شبهه موضوعیه شکش در شک در تکلیف نیست، تکلیف در شبهات موضوعیه همیشه معلومه، پس بنابراین در شبهات موضوعیه براءت جاری نمیشه چون حکم فعلی همیشه معلومه. جوابش اینه که تکلیفی که معلومه جعله که همیشه معلومه، میدونیم شارع چنین حکمی رو جعل کرده، ولی تطبیقش به مرتبه مجهول رسیدنش خیلی وقتا برای ما مشکوکه، ما میدونیم خداوند متعال شرب تتون رو حرام کرده، شرب خمر رو حرام کرده، نمیدونیم این خمر یا خمر نیست، پس بالفعل شک در حکم فعلی هم داریم. ان تکلیف به معنی الجعل معلوم فی حالات شبهه الموضوعیه و اما تکلیف به معنی المجعول فهو مشکوک فی کثیر من هذه الحالات و متى کان مشکوک مجرای براءته. حالا بعد اینو توضیح بدیم. آقای صدر میفرماید قیودی که در کلامیات چهار قسمه. ان الحكم اذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته. وقتی یه قیدی تو کلام میاد باید ببینیم فعلیت تابع فعلیت قیده، قید تو خارج باشه حکم فعلی میشه، قید تو خارج محقق نشه حکم فعلی نمیشه. پس چهار نحوه شک که در مقام آیست تصور میکنه. شک اولیه که ما اصلا شک داشته باشیم که آیا این قید در عالم خارج وجود دارد یا وجود ندارد. درست شد؟ مثل این که تکلیف مشکوک است به این که نماز مقید است به این که خسوف پیدا بشه. درست شد؟ حتما خسوف بشه. اگر در خارج شک کنیم که خسوف محقق شده یا نشده، پس شک داری در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف مجرای براءته. النحو الاول ای شک فی اصل وجود القید و هذا یعنی الشک فی فعلیت تکلیف المجعول فتجر البراءه. شک داری که اصلا حکم بهدد آمده یا نیامده. مثاله او ایکون وجوب الصلات مقید به خسوفه. اگر شک بکنیم که خسوفی محقق شده در خارج یا نه، ماه گرفته یا نگرفته، خورشید گرفته یا نگرفته، شک فی فعلیت الوجوب، شک در فعلیت وجوب داریم. و یا فاذا شک شک فی فعلیت الوجوب فتجر البراءه. اگر مکلف شک کنه شک میکنه مجرای براءته. نحو دوم اینه که علم داشته باشیم به وجود قیدی در ضمن یک فرد، شک هم داشته باشیم در ضمن فرد دیگر این قید هست یا قید نیست. یعنی چی؟ آیستر دو تا مثال میزنن، دو تا مثالشون با هم دیگه مختلفه، بعد کبراهاشو بیان میکنه. مثال اولشون اینه که وجوب اکرام مقید به عدالته، میدونیم زید عادل، شک داریم امر عادل هست یا عادل نیست. مثال دوم وجوب غسل مقید به ماه، یعنی حتما باید به آب غسل بکنیم، میدونیم یه آب، شک میکنیم یه هم آب یا این ماده شوینده است. و هناکه فرق بین المثال، این دوتا مثال یک فرق فنی با هم دیگه داره. خوب دقت کنید، در مثال اول چون در واقع حکم استقراقیه، اطلاقش اطلاق شمولیه، اگر زید عدالت داشته باشه یک وجوب داره، وجوب اکرام داره، امرم یه عدالت داشته باشه یه وجوب اکرام دیگر داره، اینجوری نیستش که جفتشون یه وجوب اکرام دارن. پس بنابراین زیدی که عادل وجوب اکرام سر جاش، امری که مشکوک العداله یه شک در وجوب اکرامش داریم به نحو قضیه انحلالیه. پس بنابراین نسبت به این حکم فعلی که وجوب اکرام امر هست براءت جاری میکنیم. مجرایی به شک در چیه؟ شک در جعل زائد میشه، شک در عرض کنم خدمت شما خود حکم میشه، شک در اصل حکم میشه. ولی مثال دوم چی؟ مثال دوم اینجوری نیست که اگر یه آب دیگری هم پاک باشد یه وجوب غسل دیگر داشته باشد. ما به میزانهای آبهای پاک وجوب غسل نداریم، یه وجوب غسل داریم، شرطش اینه که اصلا وجوب غسل با آب پاک باشه. پس بنابراین وقتی شما شک داری آب دوم پاک است یا آب دوم پاک نیست، شک در جهل زائد نداری، شک داری که امتثال به ممکن هست یا ممکن نیست. یه وجوب غسلی آمده، این آب پاک اگه بهش امتثال بکنی محققا امتثال محقق شده، این آبی که مشکوک و طهاره و نجاست است نمیدونی، یا مشکوک المایع است نمیدونه، به وسیله میتونی طهارت رو تحصیل کنی یا نمیتونی تحصیل کنی. پس با یکی قطعا تحصیل میشه، با یکیش مشکوک و تحصیله. میگن اشتغال یقینی مصدی فراق یقینی، برو با آب پاکه وضو بگیر، نمیتونی براءت جاری کنی بگی با همه آبم وضو میگیرم. حالا یک اصل حاکم موضوع مثل اصالت و طهاره بیاد آب رو پاک کنه سر جای خودش. و النحو الثانی ای یعلم به وجود قید فی ضمن فرد و یشک فی وجود همین قید ضمن فرد آخر. مثالش اینه که ای یکون وجوب الغسل مقیدا بالماء، وجوب غسل مقید به آب، به معنا انه یجب الغسل بالماء، غسل به آب واجبه. و یعلم به ان هذا ماء، یقین داریم این آبه، و و یشک فی ان ذاک ما اون نمیدونیم اون یکم آب یا آب نیست و هناک فرق بین المثالین و هو ان المشکوک در مثال اول لو کان فردا ثانیا حقا لحدث وجوب آخر للاکرام. اگه واقعا عدالت امر در خارج ثابت بشه یه وجوب اکرامی جز وجوب اکرام زید داره، لان وجوب الاکرام به نسبت الى افراد العادل شمولی و انحلالی، نسبت به افراد عادل وجوب اکرام شمولی انحلالی شامل همه میشه، به معنا ان کل فرد له وجوب اکرام، هر فردی وجوب اکرام داره. و اما المشکوک فی المثال، پس براعت جاری میکنیم از وجوده وجوبه، و اما الفرد العادل شمول، و اما المشکوک فی المثال الثانی مثال غسل فهوه، اگر لو کان فردن ثانیان حقا للما، این چیزی که نمیدونیم آب یا آب نیست واقعا آب باشه، لما حدث وجوب آخر للغسل، هر آبی که میبینه آدم لازم نیست غسل بکنه، لان وجوب الغسل به نسبت الى افراد الماء بدلی، و اینجا حکمش بدلیه، علل بدل با یکی از اینها باید غسل بکنی، فلا یجب الغسل به کل فرد من الماء، بل به صرف الوجود، به صرف وجود آب باید غسل کنی، نه به مطلق افرادش. نتیجه چی میشود؟ نتیجه می شود که فکون المشکوک فردن من الما لا یعنی تعددن فی الواجب، اگه یه آب جدیدی پیدا بشه این مشکوک هم آب باشه، یه غسل اضافه ای رو نمیاره. خوب دقت کنید، یک وجوب آخره برای غسل نمیاره، لان وجوب الغسل به نسبت علل افراد ما بدلیون، فلا یجب الغسل به کل فردن من الما بل به صرف الوجود، فکون المشکوک فردن من الما لا یعنی تعددن فی الواجب، پس اگر این فردم آب باشه یه تعددی در واجب نمیاره که براعت جاری کنیم، بل یعنی انک لو غسلت به لکفات و لعتبرت ممتصلا، لعتبرت ممتصلا، اگر غسل بکنی با این آب کافیه و ممتصل به شمار میایی همین مقدار، و علی هذا تجر البراءه فی المثال الاول، لان الشک شک فی الوجوب الزائد، فلا یجب ان تکرم من تشک فی عدالت، افرادی که شک در عدالت داری وجوب اکرام ندارن، ولی و تجر اصالت الاشتغال فی المثال ثانی، لان شک شک کن فی الامتصال، شک در مثال دوم مثال شک در امتصاله، فلا یجوز ان تکتفی بالغسل بالمای الذی تشک فی انه ماءون، جایز نیست مکلف اکتفا کنه به اون آبی که مشکوک المائیه هست، باید احتیاط کنه. این نحو اول، نحو دوم. نحو سوم چیه؟ میگه اصلا شک شما شک در قید نیست، شک در وجود متعلقه. خب شک در وجود متعلق همیشه شک در امتصاله، نمیدونی نماز محقق شده نشده، شور محقق شده نشده، خب شک در امتصاله، الا یکون هناک شک فی القید اطلاقا، اصلا شک در قید نیست، و انما الشک فی وجود متعلق امر است، و هازا واضح فی انه شک کن فی الامتصال مع العلم بالتکلیف فتجری اصالت الاشتغال، و هنا مورد الکلمت المعروف القائل ان الشغل الیقینی یستد الفراغ الیقینی، اونا که میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست، او جاییه که اصلا شک در قید نداری. درست شد؟ شک شما کجای شک در متعلق داری، اصلت روشنه که تکلیف آمده، نمیدونی متعلق رو محقق کردی یا نکردی، یا حالت سوم. حالت چهارمش چیه؟ حالت چهارم اونجایی که شک در وجود مثبت شرعی تکلیف بکنیم. تکلیف کی ساقط میشه؟ وقتی شارع متعال یا اسیانش کنی یا امتثالش کنی دیگه. همونطوری که با اسیان و امتثال تکلیف ساقط میشه، اگر شارع مثبت شرعی را آورده باشه مثبت شرعی را هم انجام بدی، تکلیف ساقط میشه. مثلا مثل اینکه شما یقین داری که امروز باید مثلا بری چیکار بکنی، عید قربانه، باید حتما اضحیه بکنی. درست شد؟ یا از اون طرفه بچه یه میخوای عیقش کنی، شک میکنی روز عید قربان که میخوای عیقه بکنی اضحیه شاملش میشه یا شامل نمیشه، یعنی شک داری شارع متعال آیا قربانی و اضحیه روز قربان رو به عنوان مسقط در عرض کنم خدمت شما عقیقه شرط کرده یا شرط نکرده. درست شد؟ نمیدونی شارع گفته اگر میخوای عیقه بکنی شرطش یه که اضحیه نکرده باشه اضحیه مسقطشه یا نه. خب چیکار میکنی؟ استصحاب عدم مسقطیت میکنه، میگه سر جای خودش هست. النحو الرابع یشک فی وجود مسقط شرعی للتکلیف، و ذلک ان التکلیف کما یسقط عقلا بالامتثال و الاسیان، امتثال کنی یا اسیان کنی تکلیف ساقط میشه، کذلک قد یسقط به مسقط شرعی، با انجام مسقط شرعی هم تکلیف ساقط میشه، من قبیل الاضحیه
بدیهیه اگر قربانی روز عید رو بکنی المسق تو شرعا للامر بالعقیقه، دیگه میگن عقیقه لازم نیست، و علیه فقط یشک فی وقوع المسقت الشرعی، شما شک داری که آیا مسقت شرعی محقق شده، شک در وقوع مسقت شرعی داری، حالا یا بر نحو شبهه حکمیه و ان یکون قد زها و یشک فی ان شارع هل جعلها مسقطه، یا قربانی کرده روز عید قربان نمیدونه مسقط هست یا نیست، او علا نحو شبهت الموضوعیه و ان یکون عالما به ان شارع جعل الاضحیه مسقطه ولکنه یشک فی انه زها، شک میکنه که آیا تصحیح کرده یا نکرده نسبت به این قیدی که عدمش در لزوم این تکلیف و امتثال تکلیف شرط شده، یا شبهه حکمیه داریم که اصلا شرط شده یا نشده، یا شبهه موضوعیه داریم که موضوعش در عالم خارج محقق شده یا نشده. خب ایشون میفرمایند مسقط شرعی رو کی میتونیم بگیم مسقط؟ وقتی مسقطی که شارع عدمش رو قید طلب بکنه، پس بنابراین شک داریم که شارع قید کرده یا قید نکرده، استصحاب میگه قید نکرده. ول مسقط شرعی لا یکون مسقطا الا اذا اخذ عدمه قیدا فی طلب اول وجوب، در طلب یا وجوب باید عدم اون اخذ شده باشه، و حین اذن فان افترض انه احتمل اخذ عدمه قیدا و شرطا فی الوجوب علا نحو. خب حالا اینجا آیه صدی تفصیلی میدن، تفصیل رو توضیح بدم. آیه صد میفرمایند که این قید عدمی که اخذ میشه دو جور اخذ میشه، یه موقعی هستش که اون قید عدمی در حدوث واجب شرط شده، یعنی اگر بیاد از اساس دیگه واجبی به عهده شما نمیاد، تکلیف فعلی نمیشه برای شما، خب اینجا شک میکنی که آیا قید وجود داره، شک میکنی که آیا تکلیف فعلی شده یا فعلی نشده، این مجرای قاعده براءته. ولی یه موقعی نه، شک میکنی که میدونی حدوثاً شرط نیست، شک میکنی بقاءاً عدم این قید شرط شده یا شرط نشده، یعنی مسقط ابتدا حکم میاد ولی اگر این باشه حکم ساقط میشه، خب اینجا مجرای قاعده اشتغال حکم اومده، نمیدونی ساقط شده یا ساقط نشده. ول مسقط الشرعی لا یکون مسقطاً الا اذا اخذ عدمش قید در طلب اول وجود، درست شد؟ حالا فان فرض انه احتمل عقص عدمه قیدا و شرطا فی الوجوب، شارع متعال که عدمش رو قید و شرط در وجوب قرار داده، الا نحوی است که لا یحدث وجوب مع وجود المسقط، اصلا شرط اصل حدوثشه، فشک فی المسقط به هذا المعنا یکون شکا فی اصل تکلیف، شک در مسقط به این معنا باعث میشه بازگشتش میشه که در اصل تکلیفه. خب و یدخل فی النحو الاول المتقدم، چون اصلا عدم شک اصل حدوثه، نمیدونیم حادث شده یا حادث نشده. و ان فرض ان مسقطیته کانت به معنا اخذ عدمه قیدا فی بقاء الوجوب، نه حکم میاد ولی این مسقط در طول زمان، یعنی بعد از اینکه حکم آمده اگر حاصل بشه حکم ساقط میشود، فهو مسقط به معنا کنه رافعا للوجوب، وجوب رو بر میداره، لا انه مانع عن حدوثه، نه که باشه از اول نیاد، چی میشه؟ نشه میشه که وجوب معلومه، شک در اسقاط داریم، استصحاب میگه ساقط نشده، فل وجوب و معلوم، در این صورت وجوب معلومه و یشک و فی سقوطی، ولی شک داریم ساقط شده یا ساقط نشده، والمعروفی مثل ذالک ان شک فی سقوط هنا که شک فی سقوط ناشی من احتمال امتثال یکون مجرا لاصاله الاشتغال للبراءه، مشغول میگن اینجا شک شما شک در محصل غرضه و مجرای چیه؟ مجرای استصحاب، مجرای اشتغاله، قاعده اشتغاله، نمیدونی اون غرض مولا الان هست هنوز باقی هست یا باقی نیست، خب بنابراین میگه هنوز باید بیاری، ولکن الاسه مبنای آیستدیه که فی نفسهی ولکن نرسه انهو فی نفسهی مجرل براعه، آیستد می فرماین که این هم مجرای براعته، لأن مرجعو الى شک فی الوجوبه بقاءن، چون بقاءن شما نمیدونی که تا این لحظه حکم فعلی بوده، به تعبیر آقایون آن به آن بعد حجت داشته باشی، تا این لحظه بوده حالا نمیدونه هست یا نیست، خب شک در وجوب داری، آیستد میگم ولی این براعت در اینجا جاری نمیشه، به درد نمیخوره، چرا؟ چون شما استصحاب بقای وجوب میتونی بکنی و استصحاب بقای وجوب حاکم بر براعته، ولیکن استصحاب بقای الوجوب مقدمون علی البراعه. یه بحث دیگه از اینجا مونده، اینم خدمتون عرض بکنم، باشه بقیهش برای جلسه آینده، بحث براعت از استحبابه، سوال سر اینه که آیا از استحبابم میشه براعت صادر بشه یا فقط از تکالیف الزامیه؟ مشهور میگن در موارد حکم غیر الزامی جاری نمیشه، دو تا دلیلم دارن، حرفشون چیه؟ میگن میخوای شما این وسط چه کار کنی؟ او ادله براعتی که مفادش سعه نفی زیغه، تأمین راحتیه. خب اینا که روشن حکم استحبابی اصلا زیق و عقابی ندارد که شاعر متعال بخواد برای شما تأمینی بده. پس این که هیچ. اما اون روایتی که رفع امت مالای علمون شما میگه، خب این که میگه رفع یعنی این حکم استحبابی رو برداری، میگه برداری استحباب رو برداری در اینجا براءت از استصحابی که میخوای بکنی، چه کار میخوای بکنی؟ میخوای اثبات ترخیص در ترک بکنی، یعنی حق داری که ترکش بکنی. میگه خب که روشنه دیگه، اصلا استحباب ثابت هم باشه حق ترک داری. میخوای بگی که احتیاط راجح نیست در اینجا، خب احتیاط که در هر صورت راجح، اگر بیاریش که بهتره. جواب میدیم با آقای صد نه، میخوایم بگیم که اینجا بشاره منتسب نیست. شما نمیتونی به قصد انتصابی فعل بشاره عمل فعل رو انجام بدی، به این لحاظ اثر داره. النقطه الثالثه فی ان البراءه هل تجری عند الشک فی التکالیف الالزامیه، فقط اگه شک در تکلیف الزامی باشه براءت میاد. او تشمل موارد الشک فی الاستصحاب والکراهیه، ایضا جایی که شک در استصحاب یا کراهت هم داری مجرای براءت هست. ولعل المشهور انها لا تجری فی موارد شک فی حکم غیر الزامی، مشهور قائلن که در موارد شک در یک حکم غیر الزامی براءت جاری نمیشه. لقصور ادلتها، میگن چون ادلش قاصره. اما ما کان مفاده از سعه و نفی و زیغ و تأمین من ناحیت العقاب، اونایی که سعه و نفی و زیغ و تأمین از ناحیه عقاب میدن، میگن برو راحت باش. فواضحون لأن الحکم الاستحبابی المشکوک مثلا لا زیغ و لا عقاب من ناحیت هی جزمن، چون حکم استحبابی مشکوک که اصلا زیغی نداره از ناحیه او عقاب معنا نداره. فلا معنا لتأمین انه به هذا اللسان، این که بگن آقا عقاب نداری در مورد حکم استحبابی نمیاد. و اما ماکان بلفاظ بلسان رفع مالای علمون است، میگه نه حکم برداشتم درسته. فاوه و علم یفترز کون المرفوع به ما فیه مزنتون للعقاب، نمیگه مرفوع باید او چیزی باشه که مزنه عقاب باشه، بگه ما اینجا زنه عقاب نداریم، نه. ولکن لا محصل لاجرائه فی الاستحباب المشکوک، در استحباب مشکوک رفع امت مالای علمون چی میخواد اجرا بکنه؟ لانه اون ارید بذالک اثبات ترخیص در ترک است. میخوای بگی بعد اجازه میدم شما میتوانی ترک کنی، لازم نیست امتثال بکنی. فاوه متیقن فی نفسه، با خود استحباب هم این ثابت می شود. ولی و این ارید عدم و رجحان احتیاط، میخوای بگه احتیاط راجح نیست. فهوه معلوم البطلان است لوضوح ان الاعتیاد راجحون علا ای حال، احتیاط در هر صورت میدونیم که راجح است. بحث بعدی قاعده منجزیت علم اجمالی، بحث مفصل، وقت امروز هم تمام شد. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی